بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین. بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان عاشقان امیر المؤمنین، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله والمنه، در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیر المؤمنین در نهج البلاغه به حکمت 159 رسیدیم. و قال علیه السلام: من وضع نفسه مواضع التهمه فلا یلومن من اساء به الظن. امیر بیان علی علیه السلام در این حکمت به یکی از نکات مهم و کاربردی در زندگی اجتماعی اشاره می کند. حضرت فرمود اگر کسی خودش را در جایگاه تهمت قرار بده، خودش را در جایگاهی قرار بده که دیگران نسبت به او سوء ظن پیدا کنند، گمان بدی به او ببرند، فلا یلومن من اساء به الظن. این حق نداره دیگران را متهم کنه، حق نداره دیگران را بازخواست کنه که چرا شما نسبت به من گمان بد بردید. تو باید خودت رو از موضعی که موضع گمان بد است، موضع سوء ظنه، دور کنی. خلاصه کلام حضرت اینه که وقتی شما فضا را برای بدگمانی ایجاد کردی، از چشم خودت ببین نه از چشم مردم. مردم بالاخره قضاوت میکنن، مردم بالاخره نسبت به اتفاقاتی که میفته سخن میگن. تو بیا و اصلاح شو، تو بیا در کار دقت نظر داشته باش، مبادا دیگران سوء برداشتی داشته باشن، مبادا دیگران اتهامی رو نسبت به تو روانه کنند. خب امروز راجع به این حکمت مطالبی رو محضر شما عزیزان عرض خواهم کرد. در امالی شیخ مفید رضوان الله علیه همین جملات را از امیرالمؤمنین خطاب به امام مجتبی داریم. حضرت وصیت کردند به حسن ابن علی علیه السلام، فرمودند ایاک و مواطن التهمه. حسن جان بپرهیز از این که در جایگاه تهمت قرار بگیری. والمجلس المزنون به السوء، مواظب باش این مجالس تهمت کجاست، اونجایی که مواطن تهمت کجاست. حضرت فرمود مبادا همنشین بشی با افرادی که اینا آدمای خوبی نیستن، اینها سوء سابقه دارن، اینها در نگاه مردم افراد منفوری هستن، با افراد بد همنشین نشید. فان قرین السوء یغیر جلیسه، آدم بد تو را هم بد خواهد کرد و گمان مردم را هم نسبت به تو بد خواهد کرد. هم متن کلام حکمت 159 در این جمله حضرت بود، هم یه اضافه ای داشت. حضرت مواضع تهمت را هم مشخص کرد. از کجا فراری باش؟ اونجایی که همنشین یک انسان بدی بشی که بر پیشانی او مهر بدی خورده، مهر سوء خورده، هر کسی با او بنشیند مردم او را هم متهم میکنند. خب تو باید مراقب خودت باشی، تو باید رفتار طوری باشه که نگاه دیگران نسبت به تو تغییر نکنه. عزیزان حکمت را از دو دید میشه بررسی کرد. ببینید از یک طرف انسان باید خودش را از موضع تهمت دور کنه. هر کسی باید تلاش کنه در جایگاهی که مورد اتهام دیگران است قرار نگیره. طوری رفتار کن، طوری زندگی کن که دیگران نتوانند به تو اتهام بزنن، دیگران هیچ سوء ظنی نسبت به تو پیدا نکنن. این روایت روایت بسیار عجیبی است، خیلی عجیبه. هرچه من بگم عجیبه کم گفتم. در روایت داریم که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان مع احدى نسائه، پیغمبر یه وقتی با یکی از همسرانشون داشت میرفت. این روایت دو مدل نقل شده، حالا من خلاصه رو عرض میکنم. در یه روایت داریم که حضرت در مسجد معتکف بود، آخر شب بود، یکی از همسران پیغمبر صفیه برای حضرت سحری آورد. در این میان که یک خانومی آمده بود دم مسجد قضا به حضرت میداد، دو دو نفر از اصحاب داشتن از اینجا رد می شدن. یه وقت نگاه کردن پیامبر خلوت کرده با یک خانومی، داره قضا ازش می گیره. پیغمبر در مسجد معتکف. پیغمبر این دو نفر رو دید که سرعتشون رو زیاد کردن، از اینجا زود رد بشن. حضرت صداشون زد، گفت برگردید برگردید، این خانوم همسر منه، صفیه دختر فلانیست، همسر منه، منم معتکفم، آمده برای من قضا بیار. اینا گفتن آقا جان یا رسول الله، ما هرگز به تو حتی سوء زن هم ذهن ما هم به بدی نمیره. حضرت فرمود میدانم، ولی چه کنیم که ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان مثل خون در تمام رگها و مویرگهای انسان حرکت میکنه، آروم آروم در ذهن تی قلیان میکنه، نکنه پیغمبر العیاذ بالله چنین و چنان بوده، نکنه این اتفاق، نه، در تمام وجود تو اونقدر شیطان تو را قلقلک میدهد که سوء زن پیدا میکنی، حتی نسبت به پیغمبرش. لذا حضرت فرمود که من باید کاری کنم که در جایگاه سوء زن قرار نگیرم. پیغمبر فرمود بیاید ببینید این همسر منه، من هیچ خطایی نکردم، در ذهن شما هم حتی چنین چیزی شکل نگیره. و جمله بعدی چقدر جمله مهمی است که پیغمبر فرمود شیطان مثل خون در رگهای انسانه، هر عضوی از اعضای انسان اگر خون بهش نرسه قطع میشه، از کار میفته. خون مثل خون شیطان در تمام اعضای ما، چشم ما، گوش ما، دست ما، پای ما، شیطان نفوذ داره. اون امضایی که کردی امضای نابحقی بود، اون شیطانی بود. نگاهی که کردی، حرفی را شنیدی، سخنی را که گفتی، همه اینها میشواند شیطانی باشد، چون شیطان اینقدر در وجود انسان تصرف داره. حضرت فرمود من موظفم خودم را از جایگاه تهمت دور کنم. امام صادق سلام الله علیه فرمود اتقوا مواضع الریب، از موقعیت هایی که شک و شبهه ایجاد میکنه، از جایگاهی که میدونی اگر در فلان مجلس حاضر بشی مورد اتهام قرار میگیری، فلان لباس رو بپوشی تو را شبیه میکنند به فلان قوم کافر و بیدین. حضرت فرمود مواظب باشید، اتقوا مواضع الریب ولا یقفن احدکم مع امه فی الطریق. آقا اگر یک وقتی با مادر خودت در یک جای ایستاده بودی که مردم شک و شبهه ایجاد میشه براشون، حالا شرایط یک طوری است که مردم دچار بدگمانی هستن، حضرت فرمود این کار را نکنید. شما نکنه، حتی با همسر خودت، حتی با مادر خودت، با محارم خودتون جایی برید، طوری رفتار کنید که در دل دیگران ایجاد شک و شبهه بشه. درسش برای ما اینه، در وهله اول ما موظفیم از موقعیتی که موقعیت ریب، موقعیت سوء زن و شبهه باشه دوری کنیم. جایی نرو، کاری نکن، لباسی نپوش، طوری حرف نزن، طوری ننویس که تو منسوب باشی به یک جریان خاص، که تو منسوب بشی به یک فرقه انحرافی. آقا طوری رفتار کن که دیگران، میگه مردم اشتباه میکنن، خب تو وظیفت بود طوری رفتار کنی که درست باشه. حالا وظیفه مردم چیست جلوتر عرض میکنم. فعلا در وهله اول وظیفه هر کسی آن از خودش رو از جایگاه تهمت دور کنه. امام صادق فرمود اولا ناس به تهمه من جالس اهل تهمه، سزاوارترین مردم به بدگمانی کسانی هستند که با افراد بد هم نشین میشن، افرادی که سوء سابقه دارن، افرادی که به پیشانیشون این مهر خورده. بعدم میگه آقا من رفته بودم که باش رفاقت کنم، من که نمیخواستم چنین و چنان. حضرت فرمود نکنید این کار رو، شما دارید آبروی خودتون رو میریزید، شما دارید شخصیت خودتون رو خدشدار میکنید برای اینکه حالا یه رفاقتی، برای اینکه یه دوستی داشته باشید. انسان در وهله اول برش لازم است از مواضع تهمت، از مواضعی که احتمال بی آبرو شدنش هست فراری باشه. اما دومین مطلب، خب مردم از هر کسی نسبت به خودش این وظیفه رو داره، ولی مردم چه وظیفه‌ای دارن؟ دیگران از دیدن هر صحنه‌ای میتوانند قضاوت کنن. ما الان از خونه که بیرون میریم ده ها صحنه و اتفاق پیش روی ما هست. داریم میریم میبینی یه خانومی سوار یه ماشینی، داریم میریم میبینی یه بچه‌ای رو دست یه آقایی رو گرفته داره حرکت میکنه، میگی فلانی که بچه نداشت، پس این بچه کیه؟ هزار و یک فکر در ذهنت میاد. آقا تو وظیفه‌ای نداری، بلکه وظیفه ترک داری. اصلا اجازه نده به خودت که ذهن تو بره به سمت حرف‌های دیگه. نه من اصلا نمیدونم قصه چیه، شاید برادرزادشه، شاید خواهرزادشه، شاید نوشه، من اطلاعی ندارم. عزیزان، وظیفه هر کسی در جامعه آن است که به دیگران حسن ظن داشته باشه، دیگران را، فعلشون را، کارشون را حمله بر خوبی کنه. انشالله که خیره، انشالله که درسته، اینشون رو که ما میشناسیم آدم متدینی است، نباید مدام نسبت به مردم سوء ظن داشت. قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنو، خطاب به مؤمنینه، خطاب به کسانی است که خدا را قبول دارن، قرآن را قبول دارن، رسول مکرم را قبول دارن. یا ایها الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن، خیلی از ظن و گمان دوری کنید، خیلی حواستون جمع باشه. ان بعض الظن اسمون، بعضی از این ظن و گمان ها، این حدس ها، این خیال ها، اینایی که در ذهن شما خطور میکنه هیچ پشتوانه و دلیل عقلی و منطقی هم نداره، اینا گناهن. متهم میکنی دیگران را، از فردا نوع رفتار تو با او تغییر میکنه. چرا؟ چون یه فکر اشتباهی در ذهن تو شکل گرفت. فرمود بپرهیزید، اصلا اجازه ندید ذهن شما به این سمت بره. یا باز در آیات قرآن کریم داریم به همین مضمون، فرمود ولا تقف ما لیس لک به علم، اونجایی که علم نداری توقف کن، اونجایی که علم نداری ساکت باش. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول، فردا ازت میپرسن تو با یک صحنه ای که دیدی چطور ده ها حکم صادر کردی، در حالی که اصلا نمیدونستی قصه چیه، اصلا متوجه نبودی. مواظب باشیم، گمان بد نبریم. با دیدن و شنیدن هر حرفی نمیشود دیگران را قضاوت کرد. رسول مکرم فرمود آه بدگمانی به خلق بدگمانی به خداست. اینکه تو یه روحیه بدقلقی پیدا کرده، هر کسی رو ببینی میخوای نسبت به او یک اتهامی وارد کنه. حضرت فرمود این دیگه صحبت از بدگمانی به خلق نیست، بدگمانی به خدا در تو ایجاد شده. تو فکر کردی خدا انسانها را پست آفریده است، فطرت انسانی مرده است، انسانها همه لاابالی هست. خب تو خدا رو داری زیر سوال میبری، تو دیگه از مردم گذشته. رسول الله فرمود من اساء به اخیه از زن فقط اساء به ربه، کسی که نسبت به دیگران سوء ظن پیدا کنه نسبت به خدا سوء ظن پیدا کرد. بعد هم فرمود، قرآن فرمود اجتنبوا کثیرا من الظن، از ظن و گمان بپرهیزید. خب خدا میگه نکن، تو میگه من میخوام انجام بدم. معلومه تو حرف خدا رو قبول نداری، معلومه که تو خلقت خدا رو زیر سوال میبری. همه اینها در باب اینه که انسانها وظیفه دارن دیگران را، کارشون و فعلشون را حمل بر صحت کنن، نسبت به دیگران خوشگمان باشد. در روایات این مطلب بسیار نمود داره، روایات متعدد و فراوان. من فقط نمونه چند روایت محضر شما بخونم. پیغمبر اکرم فرمود که در امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ز امر اخیک الا احسنه، آقا برادر تو یه کاری کرد، شما رفتی ازش پول بگیری، میدونستی هم پول تو حسابش هست، گفت آقا شرمنده. خب این شرمنده ای که گفت، تو میگی فلانی چقدر خسیسه، فلانی چقدر بخل داره، این چه رفاقتی است که ما با او کردیم. ده ها حمل منفی در ذهن تو ایجاد میشه، سوء ظن ایجاد میشه. حضرت فرمود ز امر اخیک الا احسنه، بگو شاید احتمالا قولش رو داده به کس دیگری، شاید میخواد جهیزیه بخره برای مثلا فلان دختر خانم، شاید این پول مال کسی از امانت از دست او باید بهش برگردانه، اجازه تصرف نداره. ده ها مورد شما میتونی در ذهنت ایجاد کنی که نه، هیچ کار خطایی رفیق من انجام نداد، من میدانم در حساب او پول است. حالا این به شرط دانستنه. خیلی وقتا ما اصلا نمیدانیم، به طرف میگه پول قرض بده، میگه ندارم، میگه فلانی به ما پول نداد، در حالی که من میدانم چنین و چنان است. بابا دستش تنگ خودش، تو از کجا میدونی؟ اونجایی که علم داری باید هی بگی انشالله فلان اتفاق بوده، میخواسته فلان کار رو بکنه، اون که آدم بدی نیست، بخیل نیست، اصلا از این رذائل اخلاقی نداره. حالا یه وقتی که کلن اصلا تو نمیدونی اون پول داره یا نه، متهم کردن او یعنی بهتان زدن به او، افتراء بستن به او، خیلی مواظب باشیم. ز امر اخیک الا احسنه حتی یعتیک من ما یغلبک، آقا باید حواست جمع باشه، هر چیزی به ذهنت اومد در مورد دیگران نگی. ولا تظنن بکلمت خرجت من اخیک سوءا و انت تجد لها فی الخیر محملا، اگر برادر جمله‌ای گفت و تو توانستی یک وجه مثبت براش بتراشی، یک وجه مثبت براش پیدا کنی، فرمود باید همین کار رو بکنی. از فلان جمله منظورش این مطلب اشتباه نبود، منظورشون مطلب درست بود. حالا شاید ذهن تو هی تو رو هول میده که نه بابا میخواست همین رو بگه، میخواست فلانی رو تخریب کنه، میخواست غیبت کنه، ولی تو بگو نه این نبوده، برادر ما اصلا در جریان فلان ماجرا نبود که بخواد غیبت کنه، تهمت بزنه، قضاوت کنه، نه اون منظورش چیز دیگری بود. روایات به ما میگوید هر کسی در جامعه باید فعل دیگران را حمل بر صحت کنه. در حکمت 289 کان لی فی ما مزا اخن فی الله، یکی از صفات برادر خدایی امیرالمؤمنین این بود که و کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله، اگر با یک نفر قراری میگذاشت، اگر با یک نفر شراکتی میکرد و بعد این قرار به هم میخورد، فلانی دیر میرسید سر قرار، فلانی در شراکت یه مقداری حق شراکت رو رعایت نمیکرد، این رفیق خدایی علی علیه السلام کسی بود که عذر میتراشید، ملامت نمیکرد. میگفت آقا ما با فلانی قرار گذاشتیم ساعت 4 بیاد کلاس، اونم آدم خوشقولی بوده، حتما یه اتفاقی افتاده، احتمالا پشت ترافیک مونده، امروز بارندگی بود، شاید حواسش به این مطلب. نمیگه فلانی چقدر بد قول نیامد، میگه احتمالا مشکلی پیش آمده، وگرنه کسی که ما میشناسیم هیچ ضعف و خللی در کارش نبود. اینها روایاتی است که به ما امر میکند، دستور میده آقا ذهنتون رو مثبت اندیش کنید، ذهنتون رو درست کنید، مدام دنبال ایرادگیری نباشید، مدام مثل مگس روی زخم ننشینید، شما مثل زنبور عسل باشید، روی گل بنشینید، نقاط مثبت رو ببینید، اگر حتی نقطه مثبتی هم نیست نقطه مثبت بتراشید، خودتون بیاید محملی برای عذر ایجاد کنید. همین که رسید او خواست به تو بگه آقا ببخشید من خواب موندم، بگو خب میدونم بعضی وقتا آدم تو ترافیک میمونه دیر میاد، تو بیا یه چیزی بذار تو دهنش که اصلا اون رفیق تو خجالت هم نکشه، اصلا دنبال این نباشه که عذر و بهانه ای برای تو بیاره. در روایت داریم امام صادق علیه السلام، این از اون روایاتی است که اگر ما به یک دهمش عمل میکردیم جامعه ما گلستان بود، اگر به یک دهمش عمل میکردیم چه برسه به همش. حضرت فرمود اذا بلغک عن اخیک ما تکره، اگر یه حرفی از برادرت رسید که تو بدت اومد، دیگران اومدن سعایت کردن، خبرچینی کردن، فلانی تو چه نشسته ای، تو چه رفاقتی با اون دوستت داری، اون پشت سر تو چنین و چنان میگه، حضرت فرمود اگر از دیگران حرفی به گوش تو رسید که تو هم بدت میومد، فطلب له العذر الى 70 عذرا، 70 عذر از او بپذیر. گفت آقا من نه، من اون روز شوخی کردم، من اون روز اصلا منظورم تو نبودی، آقا من اون روز اصلا حالم خوش نبود، مریض احوال بودم، هذیان میگفتم، هزار مورد شاید بشه براش توجیه کرد. حضرت فرمود تا 70 مرتبه توجیه کن، تا 70 مرتبه بگو اصلا مورد من نبودم، اصلا این رفیق ما کسی نیست که بخواد در مورد من بدگویی کنه. بعد جمله عجیب اینجاست، فرمود فَإِلَّمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا، اصلا اگر قصه طوری بود که عذر بردار نبود، یعنی اونقدر واضح پشت سر تو حرف زده که به هر کسی بگه میفهمه. حضرت فرمود حتی اگر این طوری هم بود شما بیا براش عذر تراشی کن، براش عذر به تراش، بگو نه احتمالا این طوری بوده، نه شما منظورت من نبوده، من که میدونم، من که شما رو میشناسم، شما روحیه اهل شوخی هستی، روحیت این طوریه که بعضی وقتها با ما هم رفیقیم با هم شوخی میکنیم با هم، عذر به تراشید. اگر 70 مرتبه باید عذر برای برادر تراشید، ما 7 مرتبه این کار رو بکنیم، ما 1 مرتبه این کار رو بکنیم، بگیم فلانی منظورش من نبود، این جمله نظرش این بود. الان جامعه ما، فضای مجازی ما اینطور نیست، دنبال اینن یک نفر یک حرفی بزند که اون حرف هم اگر قبلش، اگر بعدش، اگر موضوعش گفته بشه کاملا درسته، ولی بیان یک جمله را تقطیع کنن بر علیه او هجمه کنن. حالا این بنده خدا با ما میشناسیمش، این 40-50 سال آدم متدین دینداریست، اهل این حرف ها نیست، ولی دیگه نه، چون یک شلیف 10 ثانیه‌ای ازش اومده بیرون، شما 70 سال دینداری او رو خدشه‌دار میکنی. نباید باشه. مجاز ما و حقیقت ما باید طوری باشه که همش دنبال پنهان کردن عذر باشه. هر کسی، باز عرض میکنم، هر کسی در وهله اول باید طوری رفتار کند که هیچ عذری نشه، هیچ بهانه‌ای نتونن ازش بگیرن، نتونن بر علیه او هجمه کنن. او وظیفه اشخاصه. وظیفه جامعه چیست؟ وظیفه مردم چیست؟ شما دنبال گرفتن آتو از دیگران نباشید، سوء ظن به دیگران پیدا نکنید. در میزان الحکمه یک بابی دارد، باب الحس علی حسن الظن به فعل المؤمن. اهل بیت تشویق کردن ما را اگر جایی کسی خطایی هم انجام داد یا فعلش دو پهلو بود، شما بیا به طرف مثبت این رو تفسیر کن، بیا به طرف خوب بودن ازش یاد کن. پیغمبر فرمود اطلب لأخیک عذرا، برای برادرت اگر عذری داشت بپذیر. فإن لم تجد له عذرا فلتمس له عذرا، اگر حتی عذری نداشت تو خودت بیا عذر برای او دست و پا کن، ایجاد کن برای او یک عذری را. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه روایت داریم که لا تظنن بکلمه خرجت من احد سوءا، اگر از کسی یک جمله صادر شد که احتمال اشتباه درش بود، احتمال خطا درش بود، ولی میشد به یک نحوی او را درست کرد، این جمله را درست کن. نگو اشتباه کرده، بگو نه منظورش فلان بوده، از اون جهت به ماجرا نگاه کرده. مدام دنبال ضایع کردن مؤمنین نباشه. در همین نهج البلاغه هم خطبه 141 یکی از اون جملات عجیب امیرالمؤمنینه، فرمود ایها الناس من عرف من اخیه وساقت دین وسیقت دین وسداد طریق فلا يسمع ان فيها اقاویل الرجال. ای مردم، دیگه صحبت از مؤمنین هم نیست، آی جامعه بشری، اگر شما از یک نفر یه دینداری، یه کردار و رفتار درست، یه سابقه خوب سراغ دارید، به صرف این که دیگران گفتند نه یه سابقه او رو خراب کن. تو میشناسی او رو، ارتباط نزدیک داری، از روحیاتش خبر داری، اون آدم بددهنی نیست. حالا به تو گفتن فلانی در یک مجلسی چنین و چنان گفته، بگو آقا اشتباهه، من خودم میشناسمش، ما 60 ساله با هم رفیقی، مگه میشه؟ اصلا نداریم همچین چیزی. حضرت فرمود نشنوید حرف باطل دیگران را، چه بسیار که کسی تیری میاندازد و به هدف نمیخوره. اینا دشمنند، اومده شایع سازی میکنه، شایع پراکنی میکنه، تیری در تاریکی پرت میکنه. اگر به هدف خورد که واویلا، آبروی یک مؤمن رفت. اگر به هدف نخورد هم که او عین خیالش نیست، بی آبرو، بی دین، میگه من دروغ گفتم، اصلا هم ناراحت نمیشه. کما اینکه ما خودمون در دوره حیات خودمون دیدیم که جلوی 80 میلیون جمعیت در مناظرات زنده ریاست جمهوری یه عده چه دروغهایی رو با وقاحت میگن، اصلا هم این خیالشون نیست. اینا تیری در تاریکی پرت میکنن. ما باید عاقل باشیم، کسی که سابقه دینی خوبی داره نباید به صرف یک جمله او رو از میدان بدر کنیم. حضرت فرمود بین حق و باطل 4 انگشته، دیدم شنیدم. دیدم میشه حق، شنیدم میشه باطل. حالا تازه همون دیدم هم دیگه در دوران ما فضای مجازی و هوش مصنوعی طوری برای انسان یه فیلمی درست میکنن تو فکر میکنی واقعی است، در حالی که میبینی اشتباه. به همین دیدن هم به سادگی نمیشه اکتفا کرد. این روایت رو سابق محضر شما به در همین موضوع صحبت کردیم و عرض کردم، باز خیلی خلاصه ازش عبور میکنیم، فقط بخوانیم که یادآوری بشه. در روایت داریم که محمد ابن فضیل میگه به امام کاظم عرض کردم یه بند خدایی از رفقای ما، از دوستان ما خیلی بهش ارادت داشتیم، این پشت سر ما شروع کرده حرف زدن، حرفهای ناروایی به ما زده که اصلا من اهل این نیستم. حضرت فرمود خب از کجا فهمیدی این رو؟ گفت آقا چند نفر به من گفتن، چند نفر از انسانهای مؤمن متدین ثقات آمدن به من گفتن که فلانی در فلان مجلس پشت سرتو حرف زده. امام کاظم علیه السلام فرمود اگر 50 عادل آمدن برای تو قسم خوردن که فلانی در فلان مجلس پشت سر تو حرفی زده، ولی تو میتوانی حرف او رو یه جوری عوضش کنی، حرف او رو یک دید مثبت ازش بگیری، حضرت فرمود حرف اون 50 نفر رو رها کن. بگو این احتمالا منظورش این بوده، شما راست میگید ها، فلانی در اون مجلس در مورد من اینطور گفت، اینو قبول دارم، شما 50 نفر آدم مؤمنید، ولی چیزی که قبول ندارم منظورشه، منظورش چیز دیگری بود، ما با هم سر و سری داریم، خواسته با من شوخی کنه، خواسته فلان مطلب رو به من یادآوری کنه، شما بیا بگو من حرف 50 نفر رو نمیپذیرم، چون آبروی یک مؤمن اینجا در خطره. خیلی مراقب باشی ما چقدر با این روایات همسو هستیم، ما چقدر خودمون رو، قضاوت هامون رو، زندگی فردی و اجتماعیمون با این مکتب امیرالمؤمنین همخوانی داره. اگر همخوانی دارد، که انشالله دارد، خدا حفظتون کنه، انشالله بر همین مسیر ثابت قدم باشید، ولی اگر میبینیم جاهای ضعفی، خللی، نقصی هست، باید در راه اصلاح تلاش کنیم. در قرر الحکم امیر المؤمنین فرمود شر الناس من لا یسق به احد لسوء ظنه، بدترین مردم کسانی هستند که به هیچ کسی اعتماد ندارن، به هیچ کسی حسن ظن ندارن، همه را از دم تیغ بدگمانی میگذرانند. حضرت فرمود اینا بدترین مردم، و بعد فرمود ولا یثق به احد لسوء فعل، البته مردم هم به این آقا اعتماد ندارند. تا وقتی یه نفر نسبت به همه بدگمان شد، همه هم نسبت به او بدگمان میشن و اون یک حالت وحشت و قربتی براش ایجاد میشه. با مردم همنشین باشید، مردم مؤمنن، مسلمانن، دیندارن، اگر دیگران 4 تا خطا دارن، منم 4 تا خطا دارم، اونا خطاشون ظاهره، من خطام شاید آشکار باشه، شاید هم پنهان باشه، ولی نگو من از بقیه بهترم، نگو فقط من خوبم بقیه بدن، همه خوبن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. در حکمت 220 هم فرمود، دیگه بحثم رو آروم آروم بدم سراغ نکات، در حکمت 220 فرمون لیس من العدل القضاء على الثقه بالزن، این عدالت نیست که تو با یه زن و گمانی که هنوز ثابت نشده، هنوز معلوم نیست ماجرا چیست، دیگران را قضاوت کنی، این عدالت نیست. اگر اینطوری با دیگران برخورد میکنی، کار تو کار عادلانه ای نیست، تو عدالتت رو از دست دادی. عادل باش، با صرف زن و گمان و حدس و خیال دیگران رو قضاوت نکن. 4-5 نکته اینجا محضر شما در پایان حکمت 159 عرض می کنم. نکته اول، امیرالمؤمنین در این حکمت در مقام انتقاد از دو گروه هست، 1 ملامتی ها، 2 مدح طلب ها. دو تا گروه هستن اینها، به شدت مسیر اشتباهی رو طی میکنن. یه عده ملامتیان، کسانی که برای این که بگن ما زاهدیم، ما متواضعیم، ما خیلی آدمهای خوبی هستیم، خودشون رو در جایگاهی قرار میدن که مردم به اونها توهین کنن، مردم به اونها اهانت کنن، لباسی میپوشن که مردم اونها رو از شهر و دیار بیرون کنن، بعدم میگن ببین من چقدر متواضعم، از بس تواضع دارم اصلا مردم منو حساب نمی کنن. این اشتباهه، مؤمن حرمت داره، حرمت مؤمن از کعبه بالاتره، تو چرا حرمت خودت رو بشکنی؟ چرا فلان حرف را یا فلان لحن را داشته باشی که دیگران تمسخر کنن تو را؟ یه عده ملامتی هست، یه عده هم عاشق مدح و ثنا هستن، هر کاری میکنن تا دیگران بهشون بگن باریکالله، ماشاءالله، آفرین. هر دو اشتباهه. آقا تو خودت رو خار و ذلیل نکن، دنبال مدح و ثنای دیگران هم نباش، عادی زندگی کن، برای رضای خدا زندگی کن، البته رفتارت باید درست و سنجیده باشه. متاسفانه در بین صوفیه افرادی هستن که حالا به اسم عارفند، ولی سیره و روششون ملامتی است. یکی از بزرگان اینها ابراهیم ابن ادهم است. این جریان رو ابن ابوالحدید معتزلی در جلد 11 شرح نهج البلاغه ذکر میکنه، میگه ابراهیم ابن ادهم که صوفیه او را یکی از بزرگترین عرفا میدانند، میگفت ما سررت و قط سروری فی ایام سلاسه، من هیچ وقت مثل 3 وقت خوشحال نمیشم، کیف نمی کنم. گفتن اون 3 وقت کی بوده، کی هست که تو خیلی کیف میکنی؟ گفت آقا 3 وقت، 3 موقعیت برای من ایجاد شد، من اصلا از خوشحالی داشتم بال در می آوردم. اولین جا اون جایی بود که سوار کشتی شده بودیم، میخواستیم جایی سفر کنیم، خب مسیر طولانی، مسیر سخت، داخل این کشتی یه نفر بود، دلغک بود، بازی در می آورد، مسخره بازی در می آورد، اهل این کشتی میخندیدن، حوصله شون سر نره، سختی سفر بر اینها معلوم نشه. این دلغک، ابراهیم ابن ادهم میگفت این دلغک یأخذ به شعر رأسی، میومد موی سر و منو میگرفت، بازی در میورد، مرا تکون میداد، بقیه میخندیدن. فسرنی ذلک، من خیلی خوشحال میشدم، من کیف میکردم. چرا؟ لأنه لم یکن فی تلک السفینه احقر منی فی عینه، چون این دلغک در این سفینه آدم حقیرتر و پستر از من پیدا نکرده بود. میگه من خیلی متواضعم، تواضع من به اون حدی است که مردم مرا اصلا حساب نمی کنن، مرا به عنوان یک انسان بی ارزش حساب میکنن، برای سر من دلغک بازی در میارن. بعد اسم خودش رو هم عارف بگذاره. حالا چه ابراهیم ابن ادهم چنین کاری واقعا کرده باشه نکرده باشه اصلا کار نداریم، این جریان مهمه. آقا تو خودت رو حقیر نکن، حقارت و تحقیر و اینها نه، عزیز باش، طوری زندگی کن که دیگران به تو احترام بگذاره. میگه من خیلی خوشحال شدم، گفتم ببین در این کشتی هیچ کسی به اندازه من متواضع نیست. این چه تواضعی است؟ این بیعقلی است. دومین مورد میگه یه وقتی در مسجدی رفته بودم، پام درد میکرد، نمیتونستم از مسجد بیرون برم. خادم مسجد اومد منو دید با اون اوضاع عجیب و غریب، دست و پای منو گرفت، از مسجد منو پرت کرد بیرون. من گفتم به من چقدر انسان متواضعی هستم که خادم مسجد بدون اینکه بخواد عزت و احترامی به من بگذاره منو پرتم کرد بیرون. و سومین مورد میگه یه وقتی در شام بودم، جای نشسته بودم روی یک زیرانداز یک فرشی، یه وقت سرم افتاد پایین، نگاه کردم به این زیرانداز، دیدم از بس روی این فرش و زیرانداز شپش هست، فرش از شپش قابل تشخیص نیست. من به خودم گفتم ببین من چقدر انسان خاکی هستم که روی یک همچین جایی نشستم. اینها علاوه بر الان این که بهداشت نیست و علاوه بر این امور از شأن انسانیت ما به دور است. لقد کرمنا بنی آدم، خدا کریم تو رو آفرید، کریم باش، بزرگ منش باش، بزرگ رفتار کن. حکمت 159 در باب انتقاد از این فکر است، انتقاد ملامتی، من طوری رفتار کنم که مردم مرا تحقیر کنم. نکن این کار رو، یه لباسی میپوشی میبینی در جامعه مذهبی تو رو تحقیرت میکنن، نپوش. یه حرفی میزنی، یه نوشته ای داری، اصلا قیافت قیافه ای که خدا ساخته نه، موات رو محاسنت رو طوری میکنی که مردم ملامتت میکنن، بعدم خیال میکنی چقدر متواضع هستی. این متواضع بودن نیست، این بیعقل است. از اون طرف دنبال مدح و ثنا هم نباش، هر کاری کنی برای اینکه تشویقت کنن، نه، مسیر الهی را با نهج البلاغه با قرآن تطبیق بده، عزت نفس را حفظ کن، حرکت کن. هر کی تشویقت کرد، هر کی ملامتت کرد، طوری نیست. همیشه دشمنانی هستن که ملامت میکنن. امیرالمؤمنین در پایان خطبه 192 فرمود من از گروهی هستم که ملامت ملامتگران در من اثر نمیگذارد. خب امیرالمؤمنین که العیاذ بالله خودش رو تحقیر نمیکنه، دینداری حضرت برای عده سخت ملامت میکنه، این طوری نیست، ولی کاری نکن که ملامت دیگران واقعا وارد باشه. دومین نکته، اگرچه وظیفه ما نسبت به دوستان مؤمنین و قاطبه مردم آن است که کارشون رو حمله بر صحت کنیم، ولی یه جاهایی هم باید انسان مراقب باشه، یه جاهایی هم باید اتفاقا اصل بر سوء ظن نست، اصل بر اینه که تو فعل دیگران رو حمله بر خوبی نکنی. یک مورد اونجاییست که تو با دشمن یک صلحی، یک قراردادی بستی. در نامه 53 به جناب مالک فرمود که مالک اگر دشمن آمد و با تو صلحنامه ای نوشت، طوری نیست، تو هم صلحنامه ها رو بپذیر، نگاه کن اگر واقعا خداییست، اگر صلاح مردم درش هست، اگر نیروهای نظامی تو از یک جنگی فارغ میشن، یه نفس راحتی میکشن، طور این صلح پذیرفتن ایراد نداره. ولی الحذر، کل الحذر من عدوکش بعد صلحه. نگو حالا که ما صلح کردیم دیگه ما برادریم، رفیقیم، دیگه هیچ مشکلی نیست. نه، بپرهیز، بپرهیز از همون کسی که تو باش صلح کردی. چرا؟ فإن العدو ربما قارب ليتغفل. دشمن بعضی وقتا نزدیک میشه تا خنجر از پشت فرو کن. مواظب باش نسبت به دشمن سوء ظن، حتی بعد از صلح‌نامه. دوم فرمود اون جایی که یه نفر رو شما بارها و بارها آزمودید، تجربه شد برای تو، دیگه تو نگو نه فلانی گفته میام. آقا ما 50 بار قرار گذاشتیم، هر 50 بارم بدون هیچ گونه مورد خلافی دیر آمد، زد زیر قولش، شراکت کردیم، همیشه خلاف کرد.
خب تو باید کم درس بگیری دیگه. در همین نامه 53 فرمود ان احق من ساء ظنک به لمن ساء بلاؤک عنده، کسانی که تو باید نسبت به اونها بدگمان باشی، سوء ظن داشته باشی، کسانی است که امتحانشون کردی، تجربه نشون داده اینها بدقولن. دیگه دوباره تو گول نخور، نگو نه انشالله خوبه، انشالله خوب نیست، این تجربه نشون داد. سومین مورد هم وقتی زمانه فساد است. قبلا در حکمت 114 این حکمت رو مفصل توضیح دادم، بعضی از مطالبی هم که امروز گفتم با اون حکمت 114 مشترک بود، بلکه حکمت 114 مطالب بیشتری هست، میتونید رجوع کنید. اونجا هم صحبت از حسن زن و سوء زن بود. حضرت فرمود از استول الفساد على الزمان و اهله فاحسن رجل الظن برجل فقد قرر. اگر زمانه فاسدی شده، حالا تو هی بیا بدون تحقیق، بدون بررسی به همه خوشگمان باش، داری خودتو گول میزنی. در زمانه فاسد اصل بر آن است که احتیاط کنی، اصل بر آن است با تحقیق و مشورت با دیگران مراوده داشته باشی. نکته سوم، حتی آنجایی که ما نسبت به مؤمنین حسن ظن داریم، حسن ظن نباید 100% باشه، همیشه یک جایی بگذاریم که آقا احتمال خلاف هست. بعضی از اون طرف پشت بون میگن آقا فلانی که قبلا آدم خوبی بود، چنین و چنان بود، الان این شاهدش، این دلیلش، این مدرکش، این فاسد شده دیگه. میگه نه، در زمان ریاست جمهوریش آقای فلانی خیلی آدم خوبی بود. خب آقا گذشت سالها، منحرف شد، ده ها دلیل هم برش داریم که منحرف. میگه نه، چون یه زمانی خوب بوده الان هم خوبه. این استصحاب تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ پیغمبر فرمود احترسوا من الناس بسوء الظن. آقا از خودتون مراقبت کنید، یه مقداری جا برای سوء ظن بگذارید. اگر واقعا جایی فهمیدید یه نفر داره منحرف میشه، تو هم با اون نری ها. 100% اعتماد جز به اهل بیت کسانی نباید بکنی، به هیچ کس 100% نه. نه نسبت به همه مردم حسن ظن داریم، ولی حسن ظن 100% هم نداریم. یک جایی بالاخره باقی بگذار که مرید نشی. این مرید و مرید بازی بده. مرید اونجاییست که تو بگی فلانی معصوم است، دیگه هیچ خطایی نمیکنه. نه آقا، اگر خطا کرد و واضح شد و آشکار شد، ما هم هیچ دلبستگی به اون نداریم. تا وقتی که در راه خداست، در راه شهداست، در راه امام، در راه آرمانهاست ما هستیم. تا وقتی در مسیر ولایت ما هستیم. آقا از رهبری جدا شد، از امام جدا شد، آرمانها رو داره شعارهای دیگری میده، تو هی میگی نه قبلا خوب بود، قبلا خوب بود که بود، الان بد شده. پس یک جایی برای این سوء ظن بگذاریم. امام صادق فرمود لا تسقن به اخی کل سقه فان سرعه الاسترسال لا تستقال. آیون به برادرت اعتماد کامل، اعتماد 100% نداشته باش. اگر زمین خوردی و طلبکار نشی ها، اگر افتادی بعد نگی به من گفته بودن حسن زن. حسن زن شرایطی داره، قاعده ای داره، مخصوصا در اموری که مهم است. الان شما میخوای پسرت ازدواج کنه، دخترت رو میخوای شوهر بدی، با ایشالله ماشالله که نمیشه که، باید تحقیق کنی، باید بررسی کنی، باید چند جلسه بری و میگه آجا ما اعتماد کردیم، گفتن فلانی خانواده شهیده، گفتن فلانی آدم خوبیه، مسجد میره. مگه مسجد رفتن دلیل بر اینه که این پسرم خوبه؟ پدرش یا مادرش مسجد میره، خب حالا خودش هم خوبه. بابا تحقیق کن. حسن ظن مواردی دارد، سوء ظن مواردی داره. دین رو باید با همه این بالا و پایینی هاش یاد بگیریم. نکته چهارم، عزیزان بعضی هم میگن هاش دست ما نیست، ما وقتی یه اتفاقی میبینیم به طور خودکار ذهنمون قضاوت میکند، یعنی این سوء ظن در ما ایجاد میشه، هرچه هم تلاش کردیم نتونستیم جلوی سوء ظن رو بگیریم. خب حالا چه کنیم؟ اگر نتوانستی خودت را اصلاح کنی، جلوی سوء ظن را بگیری، لااقل باید جلوی ترتیب اثر دادن به سوء ظن را بگیری. یعنی طرف یه صحنه ای رو میبینه، ابتدا سوء ظن پیدا میکنه، فردا دیگه سلام علیک نمیکنه. نه، اینجا دیگه تو حق نداری کمترین تأثیری در روابطت با دیگران بدی. حالا اگر ذهنت رو نتونستی کنترل کنی، عملت رو باید کنترل کنی. پیغمبر فرمود اذا ظننتم فلا تحققوا،
اگر ظن و گمان پیدا کردید این ظن را محققش نکنید، در خارج به او پروبال ندید. اذا حسدتم لا تبقوا، وقتی حسادت در وجود شما آمد این حسادت را عملیاتی نکنید، نسبت به دیگران حرف بدی فعل بدی نداشته باشید. ببینید به ما گفتن اگر توانستید ذهن را کنترل کنید، این عدالته که حتی نسبت به دیگران سوء ظن هم نداشته باشید. حالا اگر نتوانستید لااقل تحقق خارجی بهش نبخش، جلوی عمل مخالف را بگیر. پنجمین نکته و آخرین نکته، همون گونه که با حدس و گمان دیگران را قضاوت میکنیم، به صرف یه حدس و گمان، با یقینیات خودمون را قضاوت کن. برعکس این، ما اگر از دیگران یه فعلی دیدیم با این که سر و تهش هم معلوم نیست، حکم را صادر کردیم، حکم ارتداد و بیدینی او رو صادر کردیم، ولی نسبت به خودمون ده ها فعل خطا، ده ها فعل گناه سراغ داریم، آخرش میگیم از ما بهتر روی زمین پیدا نمیشه. تو یقین داری گناه شردی، در حالی که یقین نداری او گناه شرد، حکم او رو صادر کردی، حکم خودت رو هنوز نه. در روایت داریم که عیسی ابن مریم سلام الله علیه فرمود یا عبید السوء، آی برده های گناهکار، عبید السوء، برد کوچک هایی که اهل گناهید، تلومون الناس علی الظن، اگر نسبت به یک نفر ظن و گمانی پیدا کنید چقدر بر علیه او حرف میزنه، چه حکمها که صادر نه، ولی ولا تلومون انفسکم علی الیقین، با اینکه میدانید شما گناهکارید، میدانید خودتون چیکارید، یقین دارید ولی کاری نمیکنید. این اشتباهه. انسان اگر نسبت به دیگران با یک ظنی حکم صادر میکنه، نسبت به خودش که یقین داره، نسبت به خودت حکم صادر کن، سر خودت داد بکش، یه مقدار جلوی کار خودت رو بگیر، مسیر انحرافی رو طی نکنی. حکمت 159 نهج البلاغه، من وضع نفسه مواضع التهمه فلا یلومن الا من اساء به الظن، اگر کسی خودش رو در جایگاه گناه قرار داد، در جایگاه سوء قرار داد، هیچ کسی را غیر از خودش سرزنش نکنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.